نه گفتیم
کلن تا سر آخر بحث تا اول صفحه 380 تموم کرد.
خیلی پس صحبت راجع به ادله، از اول ادلهی که دال است بر این است که عرق و جن هم سبب بیماری است، این جهش جن، حرکت جن، استراب جن هاست، این سبب به وجود آمدن بیماری است و این همون مسئلهی که ما در صددش هستیم، بحث علل و اسباب بیماری هاست. یکی از اسباب و علل بیماری ها همون جن است، همون چیزیست که روایات ما از اون به عرق تعبیر میکند. خب طوائف زیادی و متعددی از روایات دال بر این معنا، دال بر این است که عرق هم میتواند سبب بیماری باشد. اولین طایفه از این روایات، روایاتی که دال است بر این است که بله مؤمنین باید به کمک هم بشتابند و اهمیت بدهند به هم دیگر، بله در صورتی که یکی از این مؤمنین بیمار شود و عرقی یعنی جنی در او بزند و حرکت کند. در یه روایت می فرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرند، بنو اب و ام، از یک پدر و یک مادر، و اذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الاخرون، اگر عرقی روی یکی از اینها بزند یعنی جن، دیگران هم بیخوابی میکشند و بیداری میکشند. اینجا این کلمه ضرب عرق معلومه، واضحه، مراد از اون بیماری است. میخوان بفرمایند که اگر یک کسی از مؤمنین بیمار شد بقیه بیخوابی میکشند. این ضرب عرقون یک کنایه است، کنایه از بیماری و علت اون است. علت بیماری جن است و عرق است و این زدن عرق و جهش عرق سبب بیماری است. این کنایه از حدوث بیماری و علت و سببش هم هست. یه تعبیر ظریفی است، هم بیماری را مهم بگن و هم علت و سبب اون است. اذا ضرب على رجل منهم عرق، اگر روی یکی از اونها عرقی بزند دیگران هم بیخوابی میکشند، سهر له الاخرون. البته این احتمال هم هست، چون کلمه عرق هم به معنای جن میاد، هم به معنای رگ خونی میاد، هم به معنای یه تک گوشت. خب ضرب عرقون یعنی همون رگ زدن. در میگرن، اینایی که مبتلا به میگرن هست، یه رگی توی سر میزند، در گیجگاه، در گیجگاه میزند و این سبب سردرد میشه. احتمال داره این ضرب عرق همون زدن باشد که همون چیزیست که احساس نبض کند در قسمت قسمتی از بدن، به خصوص در گیجگاه. ضرب عرق به این معناست، این احتمال هم داره، معیدش هم این روایت. لا والله لا يكون المؤمن مؤمنا ابدا، نه قسم به خدا مؤمن مؤمن نمی باشد، حتی یکون لأخیه مثل الجسد، تا این که برای برادر مؤمنش مانند بدن باشد. اذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر العروق، اگر یک رگ در بدن انسان بزند بقیه رگها هم به نصرت او و به کمک او می شتابند. تداعت له سا یعنی هم دیگر را دعوت میکنند و از هم دیگر را میخواهند که اون رگی که با مشکل مواجه شده است کمک کنن، به اون رگ کمک کنن و به کمک او بشتابن. خیلی خوب، آیا این در ژنتیک معنا دارد که بگیم یک ژن اگر مشکل پیدا کرده است بقیه ژن‌ها به کمک او میشتابند؟ آیا این معنا تصور دارد؟ یه ذره تصورش سخت است. باید بگیم مراد رگ خونی است، ولی در مورد رگ خونی هم این معنا تصورش سخت. باید بگیم که اگر یک رگ مثلا در سر بزند و نبض کند و باعث سر درد بشه، بقیه رگهای خونی به کمک او میشتابند. همچه چیزی معنا ندارد، مگر این که بگیم یعنی کل بدن بیداری بکشد، کل بدن دست و پا به کمک او میشتابد. و این رگها که میگن تعبیر از بدن است. رگهای خونی چون در هر جای بدن وجود دارن، این کنایه و عبارت اخرى از خود بدن. بدن به کمک این رگی که داره میزند میشتابد. البته این معنا هم بعید هست. خیلی خوب، پس این اشکال در حقیقت یک اشکال سختی است. دفع کردنش به این سادگی نیست که تصور کنیم یک جن که جهش پیدا کند و حالت اضطراب و هیجان داشته باشد بقیه جنها به کمک او خواهند آمد، مگر این که بگیم چون جن در همه بدن وجود دارد، این هم کنایه از کل بدن است و کل سلول های بدن، چون جن در تمامی سلول های بدن وجود داره. خب اینجا کل بدن را اگر بگیم بعید نخواهد. خیلی خوب، یه احتمال دیگری هم در کلمه عرق این است که مراد یه تک گوشت. اگر یک تک گوشت با مشکل مواجه شود، بقیه گوشت بدن به نصرت او میشتابند. این هم معنا ندارد. بس نزدیکترین معنا همون معنای ژن است. ژن چون در همه بدن وجود دارد و در همه سلول های بدن وجود دارد، بعید نیست این کنایه از شتافتن خود بدن برای کمک کردن به اون ژنی است که مشکل پیدا می کند یا بیخوابی می کشد. این دلیل اول بود، طایفه اول از روایات که از این مجموع روایات استفاده می کنیم که یه ارتباطی وجود دارد ما بین بیماری و ژن هست. دومین طایفه از روایات، روایاتی است که دال است بر این است که زدن رگ به خاطر گناه است. در یه روایت می‌فرماید اما انه لیس من عرق یضرب، نیز جنی نیست رگی که میزند، ولا نکبت یعنی سنگی که روی سر میافتد، ولا صداع سردرد میگرن، ولا مرض، و نیست بیماری مگر به خاطر گناه الا بذنب. از این مجموع استفاده میشه که رگ زدن هم مانند میگرن و بیماری یک سنخ یه جور بیماری است، چون در ردیف اینها قرار گرفته است. از سنخ همیناست، از سنخ بله صداع میگرن، از سنخ بیماری، از سنخ بله افتادن سنگ روی سر است. اینجا هم کنایه از انواع بیماری ها و درد است. نقصی است که در انسان به وجود میاد. البته وقتی میگن بی رگ میزند، این منظور بیماری موروثی است و ژنتیکی است. به همین جهت عطف شده بر مرض که بیماری است. این مرضی که منشأ ژنتیکی نداشته باشد بهش میگن مرض، و اونی که منشأ ژنتیکی دارد میشن عرق یا عرق یضرب، عرقی که میزند یا عرقی که جهش پیدا میکند، اضطراب پیدا میکند. البته این احتمال هم هست که میخوام بفرماید که کوچکترین مشکلی که در بدن به وجود میاد که شروعش بله یک رگ و یک جن جهش پیدا میکند، یواش یواش سختر و سختر میشه تا منتهی به بیماری رسمی بشه، میگرن و بیماری رسمی بشه. این احتمال هم هست و این احتمال هم قوی هست. خیلی خوب. ولی خب عرض کردم که ما باید قضیه جن را بپذیریم و این کلمه عرق و رگ زدن از این کلمه زدن و یضرب که در روایات آمده نباید هراس داشته باشیم و فکر کنیم مراد رگ خونیست، چون در صفات موروثی این کلمه یضرب هم آمده است. الان میخونیم روایتی که از پیامبر میفرماید لیس من احد، نیست کسی مگر اینکه ما بین او و بین حضرت آدم 99 تا عرقا، 99 تا جن، کلها تضرب فی النسب، تمامی اینها در مواصفات نوزاد، در مواصفات انسان داخل دارد. 99 تا، 99 تا عرق یعنی جن و نوع جن، نوع مراده 99 تا نوع، نوع جن که همه اینها در نسب میزند. کلمه یضرب آمده. ببینید در انتقال صفات وراثی و صفات ژنتیکی و موروثی کلمه یضرب هم آمده. اگر در اون روایت قبلی میفرماید ما من عرق یضرب، یعنی این زدن رگی کار رگ است، کار ژن است، زدن هست، یا در نسب میزنه یا اینکه سبب بیماری میشه، زدن به خود بدن، آسیب به خود بدن میزند، یا اینکه اثرش در صفات فرزند و صفات انسان ظاهر میشه. هر دو زدن هست، یه جور زدن است که منجر به پیدایش بیماری است، یه جور زدن هم منجر به صفات موروثی است و تحقق صفات. حالا این مسئله هست که می فرماید این صفات موروثی 99 تاست، ولی ما می دانیم که ژن‌های موروثی خیلی، ژن‌های صفات خیلی زیاده، تعدادش هزاران هزار شاید. چرا اینجا می فرماید 99 تا؟ در حقیقت این 99 تا 99 نسخه است، یعنی انسان مجموع رنگ چشم و رنگ مو و رنگ پوست و شکل بینی و شکل دهان و شکل دست و شکل پا و شکل بدن میتونه 99 نسخه داشته باشه. این از یک رنگ چشم صحبت نمی کنه که میگه ممکنه رنگ چشم 99 تا باشد یا رنگ پوست 99 تا باشد. این 99 تا یعنی 99 تا نسخه است. اگر بشر را جمع کنیم و دسته بندی کنیم از نظر رنگ پوست و رنگ چشم و رنگ مو، بله، شکل دستا و شکل پاها، اگر بشر را دسته بندی کنیم خواهیم دید که اینا 99 تا نوع است. یکی مثلا یکی چشمش سیاه است و پوستش گندمگون است و موهاش مثلا قهوه‌ای است و یکی دیگری، و همینجور نسخه نسخه درست کنیم 99 نسخه ما بین حضرت آدم و هر شخصی که متولد میشه وجود داره، که همه این نسخه ها ممکنه در این فرزند وجود داشته باشه و محقق بشه. این دلیل دوم بود. دلیل سوم که روایاتی که دال است بر این است که اختلاج عرق به سبب گناه است. اختلاج عرق به چه معناست؟ اختلاج در لغت معنا میکنن به تحرک، حرکت کردن و استراب یعنی جهش، جهش یافتن و حرکت کردن و استراب کردن. روایت مختلج عرق، نیز جنی که مختلج بشه یعنی مسترب بشه و جهش بیابه. ولا صدع مؤمنون، مؤمنی مبتلا به میگرن نمی شود الا بذنبین، ابدا قط مبتلا به میگرن نمی شود الا به خاطر گناه هست. اختلاجم که عرض کردم در لغت به معنای حرکت کردن و جهش یافتن. تا وقتی که جن حالت سکون داشته باشد خب مشکل نداره، بودنش حیاتیست، خود اصل بودنش حیاتیست، برای بدن لازم است. مشکل اگر جهش پیدا کنه، اگر حرکت کنه، اگر مسترد بشه، در این صورت بدنبال او بیماری خواهد بود. البته کلمه اختلاج هم چه بسا به پرش هم گفته میشه، پرش چشم یا پرش پوست. بعضی وقتا پوست بدن، گوشت بدن میپره، همجوری میلرزه، یه پرش سریعی، یه لرزش سریع، این هم بهش میگن اختلاج. ممکنه این هم مراد باشه، میخواد نشون بده که کمترین حرکت غیر عادی در پلک یا در پوست بدن تا انواع بیماری و میگرن و امثال این هاست، اینا همش به خاطر گناه هست. این هم احتمال هست. خب اینی که یقین داریم اینه، این عرقی که روایت میفرماید یکی از اجزای بدن است. حالا این اختلاجش هم مراد حرکت کردنش و جهشش و استراب و هیجانش. خیلی خوب، وقتی ما رد کردیم رگ خونی، قبلا رد کردیم، گفتیم کلمه عرق نمیتونه اونجا مراد باشه، رگ خونی است، در این صورت چیزی که میمونه فقط جین است، بحث ژنتیک است. این سومین دلیل بود. چهارمین دلیلی که دلیل روایاتی که دال است بر این است که گناه سبب التواء عرق، التواء جن هست. التواء یعنی باز هم به معنای استراب، موقعی که ضرر باشد، استرابی که همراه با ضرر. خب میشه همون سابقش روایتش میخونیم، میفرماید لیس من التواء عرق، این استراب عرقی است، نیست مگر ولا نکبت حجر و نه افتادن سنگ روی سر، ولا عفرت قدم برخورد پا با زمین، ولا خدش عودن خراش شاخه یا چوب، مگر به خاطر گناه است. الا بدنبن، به خاطر گناه است، نیست مگر به خاطر گناه است. این التواء هم در لغت معنا میکنن به استراب. این استراب رگ و استراب جن و جهشش، تعبیر دقیق به جهش، این نیست مگر به خاطر گناه است. پنجمین دلیل روایاتی است که دال است بر این است که پیامبر پناه می بردن از شر عرق، از شر رگ. در یه روایتی است که با چند طریق وارد شده، پیامبر می فرماید اعوذ بالله من شر کل عرق نعار، به سوی خداوند تبارک و تعالی پناه می برم از شر هر رگی که نعار است. الان کلمه نعار عرض خواهم کرد. پناه میبره از شر رگ، خود رگ. حالا اگر رگ خون باشه خب شر نیست که، بودنش ضروریه. اگر جن باشه اون هم بودنش برای بدن حیاتیه. پس اونی که مشکل هست نعار، نعر کردنش، نعر کردنش و فرار که بله حرکت کردنش و جهش یافتنش، اونی که برای انسان ضرر دارد. اصل کلمه نعره از کجا گرفته شده؟ اصل کلمه نعره به مگزی گفته میشه، یه مگزی است که درشت هست، رنگش هم آبیست، رنگ چشمش آبیست، خودش رنگش سبز است، یه نیشی هم داره در انتهای بدنش. این فقط حیواناتی که سم دارد نیش میزند، و چه بسا وارد بینی اولاغ می شود و او را در داخل بینی نیش می زند و اولاغ فرار می کند، به استراب، به تکاپو می افته، فرار می کند یا مسترب بشه، به هیجان در میاد و هیچی او را آرام نمی کند. بهش میگن نعر الحمار، اولاغ نعر کرد. نعر کرد یعنی مسترب شد، یعنی به هیجان اومد، یعنی از حالت عادی خارج شد. علتش هم همون ورود این مگز، مگز اینچنانی در بینی او و نیش زدنش، نیش زدن داخل بینی است. این را اگر میخواییم تطبیق بدیم به جن، همچه حالتی در جن به وجود میاد. یه چیزی میاد وارد جن می شود، وقتی وارد جن شد، حالا ویروس مثلا باشه یا چیز دیگری از این قبیل باشه، وارد جن که میشه، جن به هیجان میفته، جن به استراب و تکافو میفته و از حالت نرمال و عادی خارج میشه و سبب وجود آمدن بیماری میشه. بله، حالت هیجان، حالت جمعید این مطلب. باز روایت بعدی فرماید که اعوذ بالله پیامبر پناه میبرد به خداوند تبارک و تعالی من شر کل عرق نفار. و بیا ادهی فرماید نعار یعنی خونیست که بله رگ خونی که ازش خون خارج میشه. نعره یعنی ازش خون فوران کرد. من کل عرق نعار یعنی رگ خونی است که ازش خون فوران، نعار یعنی خون فوران میکند. اینجوری معنا کردن. خب اونا کلمه جن را نمیشناختن، این قدما معنای جن را نمیشناختن، اینجور فقط رگ خونی را میشناختن و گفتن مراد اینجا رگ خونی است. و من شر کل عرق نعار، ولی خب این درست نیست. این کلمه خون از کجا آوردن؟ معنای خون را از کجا آوردن؟ نعار دلالت بر خون نداره، کلمه عرق دلالت بر خون نداره. بگید عرق خونی بگیم، ولی مراد این است که خون فواران کنید، این از کجا آوردن؟ بله. خب حالا روایت دیگری که باید این معنا که مراد رگ خونی نیست، بفرماید اعوذ بالله من شر کل عرق نفار، از به خدا پناه میبرم از شر هر رگی هر عرقی است که نفار است. آیا این را معنا میکنن که خون رگ خونی فرار میکنه؟ نفار یعنی فرار میکنه، نفره یعنی کوچ میکند، فرار میکنه. مگر رگ خونی فرار میکنه؟ اینجا دیگه نمیتونن معنا کنن به رگ خونی است، چون رگ خونی نفر در او معنا ندارد. اگر هم نفر در رگ خونی تصور دارد، این روایت سوم دیگه ابدا نمیشه تصور کرد. روایت از پیامبر من شر کل عرق ضار، از شر هر عرقی که ضرر میزند. رگ خونی مگر ضرر میزند؟ اون اصل حیات، اون رودخانه حیات در بدن انسان، جوی حیات در بدن انسان، وار که نمیتونه باشه. علی حال این احتمال نیست که مراد رگ خونی باشه، مراد همون جن است. ششمون دلیل روایاتی که دال است بر این است که ساکن بودن عرق یک رحمتی است. خب روایتی داریم از پیامبر که می فرماید اللهم انی احمدک علی العرق الساکن، خداوندا تو بله خداوندا من شما را سپاس میگویم به خاطر سکون عرق، رگی که ساکن هست، و لیل نائم و شبی که خواب است. رگ ساکن، مگر ما رگ خونی ساکن داریم؟ رگ خونی ساکن وجود نداره. رگ خونی همیشه نبض میزند، به خاطر نبض قلب، به خاطر پمپاژ قلب. رگ ساکن نداریم. اینی که ساکن و سکون داره و جهش داره، او ژنتیک است. خب از این روایت استفاده میشه که این ژن اگر از حالت سکون در بیاد، ضرر میزند به انسان، بیمار میکنه انسان را. به همین جهت پیامبر پناه میبرد از جهش ژن و استراب ژن، پناه میبرد به سوی خداوند تبارک و تعالی. پس معلوم میشه جهش جن و حرکت جن سبب بیماری است. روایت بعدی روایتی است که بله در دعایی که پیامبر به حضرت زهرا آموختند زمانی که از بیخوابی شکایت کردند، حضرت زهرا پیامبر فرمود این را بگو، این دعا را بخون، یا مسکن العروق الضاربه، ای تسکین دهنده رگهایی که میزند، و یا منوم العیون الساهره، ای خواب کننده چشمهای بیدار است و بیخوابی میکشد. سکن عروقی الضاربه، رگ هایی که میزند تسکین بده. وعدن لنا عینی لومن عاجلا، برای چشمم اذن بده به چشمم تا بخوابد یا زود بخوابد. خب پس معلوم میشه هیجان عرق، هیجان جن جلو خواب رو میگیره، سبب بیخوابی میشود. این هم یه جور بیماری است. روایت دیگری داریم از پیامبر که ایشون زمانی که روزه میگرفتند و میخواستند افطار کنند با شیرینی افطار میکردند. کان یفطر علی الحلو فاذا لم یجده، اگر شیرینی نبود افطر علی الماء الفاتر، با آب ولرم افطار میکردند. و میفرمودند هو ینقی الکبد، کبد را پاک میکند. و یسکن العروق الهائجه، رگ های و ژن های به هیجان آمده را تسکین میدهد. و المره الغالبه، صفرا و سودا را که غلبه میکند تسکین میدهد. هفتمین دلیل، روایاتی که دال است بر این است که رگ جزام و ژن جزام در هر بدنی وجود دارد و چه چیزی او را سرکوب میکند و چه چیزی او را به هیجان میارد. ببینید وقتی این فرماید در هر بدن، دیگه میکروب نمیتونه باشه، چون میکروب در یک بدن هست در یک بدن دیگری نیست. ویروس هم نمیتونه باشه، چون ویروس در یک بدن هست در یک بدن دیگری نیست، وگرنه همه بیمار میشدن. میکروب و ویروس مراد نیست، اونی که مراده ژن است، ژن جزام، میکروب جزام نیست. اینی که در تمام بدنها وجود دارد ژن جزام است. میکروب در همه بدنها وجود ندارد، بعضی در بدنهاشون ژن جزام هست که بعد از مدتی بروز میکنه، انسان مبتلا به جزام میشه. اینایی که تا آخر عمر مبتلا به جزام نمیشن، معلوم میشه ژن جزام هم معلوم میشه، هم میکروب و ویروس جزام در بدنشون وجود نداشت. پس در حقیقت این جزام دو تا علت داره، یکی ژنتیکی و یکی میکروبی و ویروسی است. ولی حالا کار به میکروبی و ویروسی نداریم، ژنتیکی را داریم بحث میکنیم. روایاتی داریم دال است بر این است که تمام بدن ها رگ ژن جزام دارد، که امروز هم علم جدید و طب جدید این را قبول کرده. فرماید هر بیماری ژن دارد، این ژن جزام است و این ژن سرطان است و این ژن انفلانزا است و این ژن حسبه است و همسان. خب پس روایات متعددی داریم که در هر بدن انسان ژن جزام وجود دارد، یعنی ژنی است که ممکنه یه روزی جهش پیدا کند و سبب پیدایش بیماری جزام است. در روایات متعدد داریم فرماید علیک باللفت، شلغم را بخورید، استفاده کنید، فکله و را بخورید، یعنی شلجم. اول لفت میفرماید، من تفسیر میکنه لفت یعنی شلجم و شلغم. فانه لیس من احد، چون نیست کسی مگر اینکه الا وله عرق من الجذام، مگر اینکه ژنی از جذام دارد، رگی از جذام دارد. و لفت و یذیبه، لفت یعنی شلغم آبش میکند. خیلی خوب اینجا نفرموده ژن جزام، اگر میفرمود ژن جزام بهتر بود. ژنی از جزام، ژنی است که منشأ از جزام است، ممکنه میکروبی است که از جزامی به انسان منتقل بشه، ژن از جزام ممکنه این مراد باشه. ولی بعید نیست که این ژنی که از کسی که مبتلا، یعنی میکروب و ویروسی که از کسی که مبتلا به جزام هست، به دیگران منتقل بشه مراد باشه. چرا؟ چون میفرماید در هر انسانی وجود داره، میکروب نمیتونه در هر انسان وجود داره. یک کسی اصلا تماس با هیچ جزامی نداره، میکروب جزام از کجا میاد سراغش؟ پس این باید مراد ژن باشه که یکی از ریشه های رقم من جدام، یعنی مقدبان یکی از ریشه های جدام، یکی از ریشه های جن است، میتونه ریشه های متعددی دارد، یکی از ریشه های جن است. ماید این مطلب این روایت است که از پیامبر میفرماید ما من احد من ولد آدم، نیست کسی از فرزندان آدم، الا و فیه ارقان، مگر این که دوتا جن دارد، ارقان فی رأسه، جنی که در سر هست، یهیج جزام، بیماری جزام را به هیجان میارد، و ارقان فی بدنه، و جنی که در بدنش هست، یهیج البراس، پیسی را به هیجان میارد، فاذا هاج العرق الذي في الراس، زمانی که اون جنی که در سر هیجان پیدا میکند، سلط الله عز وجل عليه الزکام، خداوند تبارک و تعالی بیماری زکام را بر اون جن مسلط میکند، حتی یسیل ما فیه من الداء، تا اون که در داخل اونی که در داخل جن هست خارج کند به شکل مایع، و اذا هاج العرق الذي في الجسد، و اگر اون جنی که در بدن هست هیجان پیدا کند، سلط الله عز وجل علیه الدمامیل، خداوند این دمل‌ها بر او مسلط میکند، تا اینکه حتی یسیل ما فیه من الداء، تا اینکه اون چی که در داخل این جن و در داخل این رگ وجود دارد خارج شود. فاذا راى احدكم به زکاما، اگر کسی ببیند به سرماخوردگی مبتلا شد یا دمل در بدنش وجود آمد، فلیحمد الله عز وجل، خداوند را سپاس بگوید، علی العافیه، به خاطر سلامتی. بعد فرمود از زکام و فضول فرس، زکام سرماخوردگی مواد زائدی است که در سر هست. خب پس این دلالت دارد بر این است که یه ژنی وجود دارد در بدن انسان، بیماری جزام را به وجود میاره و سبب بیماری جزام میشود و بیماری جزام را به هیجان میارد. و جزام غیر از اون جن، اون جن جن جزام است، علت جزام است، خودش جزام نیست، بله این هیجان این جن باعث بیماری جزام است. اگر کسی این را، اگر خداوند او را به وسیله سرماخوردگی تدارک نکند. خب جمع بین روایات این را اقتضا می کند که جزام دو تا علت داره، یک علت ژنتیکی است و یک علت میکروبی و ویروسی است، ولی هیچ کدوم اینها به تنهایی فعال نمیشه، مگر این است که اینا به هر دو فعال بشن، هم ژن هم میکروب و ویروس، اینا باید به کمک هم بشتابن. به همین جهت بیماری جزام کمونش زیاده، ممکنه 10 سال طول بکشه انسان تا مبتلا به یعنی عوارض جزام ظاهر بشه، کمونش مدت زیادی دارد. به جهت این است که این دوتا باید متحد بشن، هم ژن هم اون عامل بیرونی که میکروب یا ویروس است. خیلی خوب، مایده این مطلب این روایت است که ما من احد الا و به عرق جزام، نیست کسی مگر این که ژن جزام داشتم. عرض کردم اینه که در همه بشر وجود دارد ژن باید باشه، میکروب نمیتونه باشه. خیلی خوب، این تموم شد. روایت بعدی راجع بر داله بر ژن جزام، وجود ژن جزام در بدن هست، ژنی که سبب جزام میشود. میفرماید که روایت متعددی میفرماید من اکل جرجیر، کسی که شاهی در شب بخورد و این احتمال برای ابتلا به جزام هست، احتمال دارد که به جزام مبتلا بشه. روایتش من اکل جرجیر، کسی که جرجیر در شب بخورد، من اکل جرجیر باللیل، لیل یعنی شب، کسی که جرجیر یعنی شاهی در شب بخورد، ضرب علیه عرق جزام، رگ جزام روی او میزند، من انفه، و از بینیش میزند، و سبب خورده شدن بینی، و بات ینزف الدم، بینی خورده میشه و خون از بینی خارج میشود. پس این ضرب علیه عرق جذاب، رگ جذام روی او میزند. بله این معناش از قبل معلوم شده، ولی این که میفرماید من انفه از بینی و خون خارج میشود، این احتمال میدیم که مراد رگ خونی باشه، از کلمه عرق احتمال رگ خونی باشه، چون رگ خونی چون خون از رگ خونی خارج میشه نه از جن، این احتمال هم هست. ولی این اشکال مرتفع میشه به این جهت که میفرماید نیست کسی مگر اینکه جن جزام دارد، عرق جزام دارد، پس معلوم میشه مراد جن است، چون میکروب نمیتونه در همه بشر وجود داشته باشه. در یه روایت بعدی میفرماید تا یک طایفه دیگری میفرماید بر دشوال، دشوال نخورید، غدد دشوال بهش میگن، دشوه دشوه نخورید، کسی که دشوه میخورد ممکنه مبتلا به جزام شود. روایتش اذا اشترى احدكم لحما از لحما از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، میفرماید اگر کسی از شماها گوشت بخرد فلیخرج منه الغدد، غده ها را بیرون کند، دشوه ها را بیرون کند، فانه یحرک عرق الجذام، این جون جذام را تحریک میکند، به هیجان میارد. در یه طایفه دیگری از روایات میفرماید برگ چقندر بخورید، سنجد بخورید، و علت میارند که برگ چقندر بیماری جذام را، جن جذام را سرکوب میکند. روایت میفرماید ان السلق یقمع عرق الجذام، برگ چقندر جن جذام را سرکوب میکند، جن جذامی که هیجان پیدا کرده، جهش پیدا کرده، میزنه تو سرش تا سرکوب، میزنه تو سرش تا سر جای خودش بشینه. در روایت دیگه الغبیرا سنجد لحمه ينبت اللحم، گوشت سنجد گوشت بدن را میرویاند، و یقمع عرق الجذام، و جن جذام را سرکوب میکند، تو سر او میزند، قمعی یعنی تو سر او میزند. حالا پس معلوم میشه یه جنی به نام جن جذام در بدن وجود دارد، این جن همون بله سبب جذام است. در یک طایفه دیگری از روایات میفرماید سرماخوردگی را درمان نکنید، چون جن جذام را سرکوب میکند. روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله کان لا یتداوا من الزکام، از سرماخوردگی خود را درمان نمی کرد پیامبر، و می فرمود ما من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر این که جن جذام داشته باشد. فاذا اصابه الزکام قمعه، اگر مبتلا به سرماخوردگی شد سرماخوردگی جن جذام را سرکوب می کند، تو سرش می زنه و او را سر جای خودش می نشونه. این یه طایفه از روایت. در یه طایفه دیگری می فرماید که با چوب، بله با چوب انار و با چوب گل و با چوب وانهی خلال نکنید. روایت می‌فرماید که پیامبر نهی فرمودند از سواک مسواک زدن با نی و با چوب گل، ریحان و با چوب انار، و فرمود که ان ذلک یحرک عرق الجذام، این جن جذام را تحریک می‌کند. در یه روایت دیگر می‌فرماید لا تخللوا بعود الریحان، خلال نکنید، او قبلی مسواک نزنید. این روایت مرمد خلال نکنید با چوب گل، با شاخه گل، با چوب گل، ولا بقضیب الرمان، و با چوب انار، فانهما یهیجان عرق الجذام، اینا جن جذام را تحریک میکنند، جن جذام را به هیجان میارند. هشتمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که جن فالج وجود داره در بدن انسان، جنی که سبب بیماری فالج میشه. روایت میفرماید من بات و فی جوفه سمکون، کسی است که شب بخوابد در حالی که در درون او ماهی است، لم یتبعه به تمرن، یعنی ماهی خورده باشد، به دنبال او خرمای عسل هم نخورده باشد. لم یزل عرق الفالج و یضرب علیه حتی یصبح. بله، رگ جزام همواره، رگ فالج، جن فالج همواره بر او میزند تا صبح. یعنی هی میخواد او را به فالج مبتلا کند. جن حرکت میکنه، میزنه، جهش پیدا میکنه، میخواد سبب بشه که انسان مبتلا به فالج شود. نه بله متوجهش بله خدا چفته بله جنبه بله دیگه اینه که ماهی میخورن خورما نمیخورن در معرض ابتلا خواهند. فرقی نمی کنه، بعدش حتما باید خورما بخورن. نهمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که رگی و جنی هست در بدن سبب پیسی می شود. جن پیسی است. روایت از پیامبر می فهمد ما من احد من ولد آدم، نیست کسی از فرزندان آدم الا و فیه ارقان، مگر اینکه دو تا جن داشته باشه. ارق فی راسی و هیج جذام، جنی که در سر سبب به وجود آمدن بیماری جذام، هیجان بیماری جذام. و عرق فی بدنه یهیج البراس، جنی که در بدنش هست بیماری پیسی را به هیجان میاره. این نهمین دلیل. دهمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که یه جنی هست سبب بیخوابی است، همون روایتی است که راجع به حضرت زهرا که خوندیم که شکایت کرد به سوی پیامبر از بیخوابی کشیدن. پیامبر فرمود قولی یا یا مشبع البطون الجائع و یا کاسی الجنوب العاری و یا مسکن العروق الضاربه، ایستسکین دهنده جنهایی که میزند. بله، پس معلوم میشه یه جنهایی هست سبب بیخوابی میشود. بیخوابی هم یه جور بیماری است. یازدهمین دلیل و آخرین دلیل این است که روایاتی که دال است بر این است که جن خوره در بدن انسان وجود دارد، آکله خوره. روایت از پیامبر می فرماید نهان التخلل بالرمان والعاص. پیامبر فرمود نهی فرمودن از خلال کردن با چوب انار و چوب مرت، آس یعنی مرت، والقصب نهی. فرمود انهن نهی و حرکن عرق الاکله، اینا تحریک میکنن جن آکله، جن خوره است، بیماری خوره. با این بیان دیگه شک نمی کنیم که جن میتونه سبب بیماری باشه، یکی از علل و اسباب بیماری باشه. یه جن جذام داریم، یه جن پیسی داریم، یه جن فالج داریم، فلج داریم، یه جن خوره داریم. و علم امروزی هم ماشاءالله چقدر جن بیماری ها را کشف کرده. این جن بیماری فلان، این جنه بیماری فلان، و دوام نارسیایی هایی که در بدن میتونه به وجود بیاد. وقت تموم ظاهره؟ 5 دقیقه هست؟ خیلی خوب. بله؟ سه تا معنا در لغت هست، در لغت عرب. یکی جن است، یکی هم رگ خونی است، یکی هم تیکه گوشت. نه رگ عصبی نگفتن، اینا میگن عصب. این در فارسی بهش میگن رگ عصب. اونا بیشتر مربوط به ریح هست. عقیده این بود که اینا مربوطشون حرکت هم میکنه و احساس درد میکنه و درد و دنبال دارد، این مربوط به عصب. بله؟ ثابت هم هست، متحرک هم هست. آخر در عربی به عصب عرق نمیگن، در عربی میدونم در عربی بهش عصب رگ نمیگن. یعنی وقتی به کتب لغت مراجعه میکنی این سه تا معنا را ذکر میکنن، میگن رگ خون است و تکه گوشت است و جن است. این ستا را وقت ما مثلا این روایتی که میخونیم میبینیم مثلا با رگ خون تناسبی نداره، با تکه گوش هم تناسبی نداره. نه در روایت ما هم هست، فاصابك عرق من امك، این روایتی که خوندیم که 99 تا رگ در صفات فرزند داخل داره، تو خواهیم کن 360 هم داریم شماره سینا. اینا که بحث انتقال صفات موروثی، اینا یقینا جن است، اینا عانه عصب داخل داره و اینا هم در کلام عرب هم هست که در حالا خواهیم کن انشاءالله در داستان حضرت امیر که محمد ابن الحنفیه در جنگ جمل وقتی رفت جلو 70,000 تیر به طرف شلیک کردن، یه ذره مکس کرد، حضرت امیر دوید آمد دنبالش رو روشونه زد که فرمود اصابک عرق من امک، این رگی که از مادرت به تو رسیده، هیچ وقت پدرت مکس نکرده در جنگ، ما تکعک ابوک یا ما تلک ابوک اصابک، اینا میفهمیدن عرب، این در میان مردم عامه میگن العرق دساس، العرق دساس یعنی انتقال جنهای وراثی را میگن، صفات وراثی را میخوام بگن و امثال این هست. پس سه چیز عرب از کلمه رگ میفهمه، یکی جن، هر چند معنی جن را خوب نمیتونه تطبیق بده ولی میدونه این سهمی داره در انتقال صفات موروثی، یکی هم رگ خونی است و یکی هم تکه گوش. این روایتی که خوندیم تناسبی با رگ خونی و تکه گوش ندارد، ممکنه با عصب تناسب داره، خواهیم کنی شما. مادر
یه شهر دیگه بچه ها دستو میبینه، مادر یه شهر دیگه
نه دیگه، اون تقریبا شبیه به الهام هست، حدس و الهام. بله ممکنه داره، بله ممکنه رگه از ببینید، بله 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 احساس میکنه یه جور احساس، اینه بیشتر مربوط به روح هست، این روحی که میتونه تماس داشته باشه، این روح هست که میتونه حرکت کنه، میتونه تماس داشته باشه. ولی جن من حقیقت جن را شما فکرشم بکنید، همون قلب انسان است، چون تمام صفات در همین جن نهفته است، تمام گناهان انسان در همین جن ثبت شده است، تمام فکر و خیال و امثالی در همون جنشه، هرچی فکر و خیال و نمیدونم ایده و همش از همین هاست. بس یه چیز خیلی مهمی هست، جن خیلی مهم هست و این همون چیزی که بعد از مرگ محفوظ میمونه و انسان دوباره به وسیله خواهیم کن انشاءالله به وسیله اون دوباره زنده خواهد شد. حالا به این مقدار اتفاق میکنیم، سر مطلب هم رسیدیم بعدا انشاءالله. صلی الله علیه و محمد و آله.